اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. وقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته من الامارات بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظن و غیر العلم. رفقا، بحث ما در اصل عدم حجیت زنه. اصل عدم حجیت زن، دو تا استدلال که البته به نوعی قابل تلفیق بود تا به الان ذکر کردیم. استدلال سوم بر مسئله، استدلال سوم از قرآنه. البته از احادیث هم می شود، منتها با وجود قرآن دیگه نوبت به احادیث نمی رسه. آیات فراوانیست در قرآن کریم که یک دفعه من خودم جستجو می کردم متعجب شدم این همه آیات، که اگر اینها روایات بودند تواتر معنوی پیدا می شد نسبت به عدم حجیت زن. عدم حجیت زن در این آیات فراوان، شما شاهد مذمت ذات باری تعالی هستید نسبت به تبعیت از زنون. یه دو سه تا آیه تبرکن اینجا قرائت بکنم یاد دوستان بیاد. یکی سوره اسراء آیه 36، اسراء 36، ولا تقف ما لیس لک به علم. لا تقف یعنی تبعیت نکن، پیروی نکن از آن چه که بدان علم ندار، که شامل زن هم میشه. یا سوره انعام آیه 116، انعام 116، و این توت اکثر من فی الارض یزلو که ان سبیل الله، اگر اطاعت بکنی از بیشتر کسانی که بر زمین میزیند زندگی میکنند تو را از مسیر خدا منحرف میکنند. آیه هشدار دهنده است که نشان دهنده انحراف اکثریت مردمانه. این یتبعون الا الظن، راجب اونها میگه، میگه این یتبعون، این نافیه است، اونها تبعیت نمی کنند مگر از زن. و این هم الا یخرسون، و جز این نیست که آنها تخمین میزنند، حدس میزنند. این هم الا یخرسون، اینجا هم باز این نافی است. یا آیه شریفه سوره نجم 28 نجم، و ما لهم بهی من علم، اونها هیچ علمی بدان ندارند. و ما لهم بهی من علم این یتبعون الا الظن، جز این نیست که از زن تبعیت می کنند. و این الزن لا یغنی من الحق شیئا، گمان بیشک از حق یعنی از علم انسان رو بی نیاز نمی کند. خب در این آیات رفقا، ضمن نکوهش تبعیت از زن تصریح شده که وجود زن نمیتواند انسان رو از جستجوی حق بی نیاز کند، حقی که شایسته تبعیته. سوال داری؟ بفهم.
خب این آیاتی که هست جناب آقای شهیدزاد چه جواب دهم برای این آیات با مبنایی که دارم، حق
خدا
رو هم تو زنیات
میدونن
هم تو
زخمیات. حالا صبور باشید، صبور باشید، هیچ ربطی به حق و طاعه نداره. ما در حق و طاعه تبعیت از زن نمی کنیم. در واقع در حق و طاعت احتیاط میکنیم، احتیاط میکنیم به جهت انکشافی که نسبت به تکلیف داریم. این تبعیت از زن نیست. در بحث‌های آتی توضیحاتی میاد که شما رو قانع میکنه انشاءالله. خلاصه کلام، طبق این آیات هر اماره ای که، هر اماره زنی که مشکوک الحجی است، مشمول اطلاق نهی قرآنی است و عمل به این اماره نکوهیده است، ناشایسته. و این پایه و اساس ادعا می کنند وجود منشأ قرآنی رو برای اصل عدم حجیت. مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه انتقاد میکنند، اینجا انتقاد میکنند، میفرمایند که استدلال به این آیات برای اثبات اصل عدم حجیت تمام نیست. چطور؟ رفقای چند لحظه با من باشید، مطلب یه مقداری ها، نه خیلی، یه مقداری دقت میخواد. در چند بند میخوام اشکال محقق نائینی رو توضیح بدم. بند اول، مسلک محقق نائینی در باب حجیت امارات چیه؟ جعل طریقیت و علمیت. مسلک جعل طریقیت و علمیت، طبق مسلک جعل طریقیت، حجیت شرعی اماره یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس اماره را علم قرار داده است. به اماره علمیت اعطا کرده است، طریقیت تامه هبه کرده است. معناش اینه، یعنی هرگاه دلیلی قائم شد بر حجیت اماره زنی، این اماره زنی کسوت علم بر تن می کند. خب این نخستین مطلبی که باید عرض بکنیم. بند دوم، رفقا، وقتی اماره زنی کسوت علم تعبدن به تن نمود با حجیت شرعی، معناش این است که از تحت آیات ناهی از عمل به زن خارج شده، اما نه حقیقتا بلکه تعبدن. آیات میگه عمل به زن نکن، اماره دیگه زن نیست، تعبدن شده چی؟ شده علم. این از این، مثل این که بگه مهمانها رو از خانه من بیرون کن، منتها راجع به زید بگه ایشون صابخونه است، حواست باش، مهمان نیست. حال واقعا سرک به نام زیدی؟ نه، تعبدن او رو صابخانه فرض میکنه. ازا این اخراجی که مولا روش دستور میده شامل زید نمیشه. دوستان حواس ها خوب جمع باشه، بحث اون یک مقداری عنایت میخواد، بحث ما یک مقداری عنایت میخواد. نتیجه قصه اینه که ادله حجیت اماره میشه حاکم بر آیات ناهی از عمل به زن. اخراج تعبدی مربوط به حکومته. ادله حجیت اماره با پوشاندن کسوت علم به تن اماره باعث میشن که بخشی از موضوعات آیات ناهی، یعنی بخشی از زنون تعبدن، از تحت این آیات خارج بشن. این خاصیت چیه رفقا؟ حکومت. خب وقتی حکومت باشه یعنی تقدم رتبی، معناش این است که آیات ناهی از عمل به زن از حیث رتبه متأخرند از ادله حجیت اماره. به بیان دیگر ادله حجیت اماره مقدمند رتبتن بر آیات ناهی از عمل به زن، چون هر حاکمی مقدم بر محکومه. اینم بند دوم. بند سوم. خب فقط اگه شما شک بکنید در حجیت شرعی اماره، که بحث ما هم همینه دیگه، بحث ما چیه؟ شک در حجیت شرعی اماره است. غیر از اینه جان من همینه بحثی. شما که شک میکنید در حجیت شرعی اماره، در واقع شک میکنید آیا اماره تعبدن علم شده است یا علم نشده. به تعبیر دیگه شک میکنید آیا اماره علم است یا همچنان ظن است. شک در حجیت اماره یعنی شک در این که آیا اماره از سنخ زنونه یا نه از زمره علومه. معناش اینه. بند چندو؟ سوم. بند چهار، واقعا شک در علم یا زن بودن اماره، شک در علم یا زن بودن اماره شک در این است که آیا موضوع آیات ناهیه، موضوع آیات ناهیه نسبت به این اماره مشکوک الحجیه محقق شده یا محقق نشد. شک در علم بودن یا زن بودن اماره مشکوک الحجیه معناش اینه که آیا موضوع آیات ناهیه نسبت به این چی رفقا؟ اماره مشکوک الحجیه محقق شده یا محقق نشد. اینجاست که دیگه شما حق تمسک به آیات در مورد این امارات ندارید. چرا؟ چون وقتی شما مجازی تمسک کنید به یک خطاب که موضوعش رو نسبت به مورد احراز کرده باشید، با شک در موضوع نمی شود تمسک به خطاب کرد. اکرم العلماء بگم که ببخشید جناب زید رو اکرام بکنید، خب سوال جناب زید رو اکرام بکنیم، ایشون عالمند؟ معلوم نیست، شک داری. شما وقتی شک داری ایشون عالمه، چطور میتونی برای اثبات وجوب اکرام او تمسک کنی به اکرم العلماء؟ وقتی حق تمسک به اکرم العلماء داری برای اثبات وجوب اکرام زید که تحقق موضوع عالم درباره زید ثابت شده باشه، در غیر این صورت حق تمسک به این خطاب رو نداره. مرحوم نائینی میگه اماره مشکوک الحجی اصلا معلوم نیست زن باشه تا مشمول آیات نهی از تبعیت زن قرار بگیره. پس تو حق نداری به این آیات تمسک بکنی، از نهی موجود در این آیات اثبات بکنی عدم حجیت اماره مشکوک الحجیه را، اثبات بکنی عدم حجیت اماره مشکوک الحجیه را. این فرمایش محقق نائی نیست. این نکته بگم اینجا، شبهه ما شبهه مصداقیه است، شبهه مفهومیه مصداقیه، چه شبهه شبهه مصداقی است. یعنی شما شک دارید آیا این اماره حجت شده که مصداق موضوع آیات ناهیه نباشه، یا حجت نشده که مصداق باشه. اصل مفهوم مشخص، ما از ناحیه مفهوم هیچ مشکلی نداره، اگه شک و تردیدی هست از ناحیه مصداق. در واقع رفقا از دید محقق نائینی تمسک به آیات ناهیه برای اثبات عدم حجیت اماره مشکوک الحجیه از سنخ تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. از سنخ تمسک به عام در شبهه مصداقیه. خب یه چند خط بخونیم، خود بحث حالت تطبیقی پیدا کنه، نگاهاتون از هوا به زمین بیاد. فقط یقام و دلیل، اقامه می شود. این چندمین دلیل سومی بر عدم حجیت آنچه که شک شده در حجیتش، من بیان ما یشک من الامارات، به ما متعلق به یقام. یقام و دلیل به مشتمله، به آنچه که مشتمل است، یعنی به آیاتی که مشتمل است. من الکتاب الکریم بیان مشتمله، به آیاتی که مشتمل است بر نهی از عمل به زن و غیر علم. طبیعی است که غیر علم اما از زنه. فإن کل زن یشک فی حجیته یشمله اطلاق ها زن نهی، هر زنی که مشکوک الحجیه است شاملش میشه این زن را اطلاق این نهی قرآنی، اطلاق این نهی قرآنی. البته مثلا خبر ثقه‌ای که حجیتش قطعی است، اینا تخصیصا از تحت این آیات خارجند از دید غیر آیین‌آیینی و تعبدن از موضوع خارجند از دید محقق نائینی. فقط اعتر از المحقق و نائینی، اشکال نائینی است بر اقامه دلیل به آیات ناهیه. فقد اعتر از المحقق و نائینی علا ذالک، علا این اقامه دلیل. قد تسلح روحه اعتر از به ان، متعلق به اعتر از به این که حجیت اماره معناش چیه؟ جعل اماره علمن، معناش نیست که اماره علم باشه. تون تون میخونم، اشکال که نداره که هر جا ابهام داشتید بگید ها، مدیونی داره والا به قول عوام. لأنه بنا، چرا؟ چون محقق نائینی بنا، بنا نهاده است بر مسلک جعل طریقیت. در باب حجیت اماره قائل مسلک جعل طریقیت، جعل طریقیت تامه یا به تعبیر علمیت. معتقد شارع با حجت کردن اماره در واقع برش علمیت جعل کرده است. فما از شک فی الحجیه، با شک در حجیت اماره شک می شود در بودن اماره علمن. علمن خبر کن، شک می کنیم آیا اماره علم است یا همچنان زن مانده است. پس ممکن نیست تمسک به دلیل قرآنی نهی از عمل به غیر علم حین شک. حین ازن این چی؟ یعنی حین شک فی حجیت الاماره، حین شک فی کون الامارت علمن. با وجود این شک دیگه حق تمسک به آیات رو نداره. لأن موضوع دلیل نهیه، موضوع دلیل نهیه غیر مه رز یا رز رز آفرید مهرز نیست. بنویسید میشه از سنخ تمسک به عام در شبهه مصداقیه، از سنخ تمسک به عام در شبهه مصداقیه. خب حالا میخوایم جواب بدیم به آقای نائینی، جواب آقای صدر و جواب هذا الاعتراض از کیه؟ آقای صدر. مرحوم آقای صدر معتقده که تمسک به آیات ناهیه و اصل عدم حجیت درسته و اشکال محقق نائینی نادرسته. چطور؟ این هم در چند بند میگیم که یک تبعیضی بین آقای صدر و آقای نائینی قائل نشده باشه. بند اول رفقا، نهی از عمل در آیات ناهی از عمل به زن نهی مولوی نیست، نهی مولوی تحریمی نیست. ببینید چرا؟ چون اگر بخواد نهی مولوی تحریمی باشه، نفس عمل به زن از محرمات میشه. نفس عمل به زن از محرمات میشه، به تعبیری میشه حرام نفسی. حرام نفسی اصلا حرام است که شما به زنتون عمل بکنید، در حالی که قطعا چنین نیست. چرا؟ چون نفس عمل به زن فاقد مفسد است. نفس عمل به زن بلکه گاه واجد مصلحته. واجد مصلحته مثل اونجایی که زن موافق احتیاط باشه، زن به تکلیف داره، عمل به این زن مصلحت احتیاط رو در پی داره. چه چیزی از این بهتر؟ بنابراین اگر نهی از عمل به زن میشه، به جهت مفسده در نفس عمل به زن نیست که حرام نفسی باشه، بلکه فقط به جهت خطر افتادن در مخالفت واقع. خطر افتادن در مخالفت واقع. بر همین اساس ادعا میکنه شهید سعد که این نهی ارشادیست. نهی ارشادیست، نه نهی مولوی. ارشاد به چی میخواد بکنه شارع مقدس؟ ارشاد به این که ایها الخلائق، زن شما حجت برای شما محسوب نمیشه. روز قیامت نگید این گونه کردم چون گمان میبردم. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. آقای بند اول تمام. پس محصل بند اول این بود که این نهی ارشادیست و میخواد بگه که عمل به زن عمل به حجت نیست. حواستون جمع باشه، نه اینکه نفس عمل به زن حرام باشه. نه، خیلی وقتا خوبه اصلا طبق مسلک حق و تو اگه روستون سوال فرمودن، عمل به زن واجبه اگه زن به تکلیف تعلق داشته باشه. اگه زن به تکلیف، پس نفس عمل به زن ایرادی نداره. خب حالا که تا اینجا آمدیم، بند دوم رو گوش بکنید. مرحوم آقای سعد میتونه اشکال بگیره به محقق نائینی بر اساس مبنا، بگه این مبنای شما از آن خودتونه، ما اعتقادی به این مبنا نداریم. اما این اشکال، اشکال به درد بخوری نیست، اشکال مبنوی، اشکال قابل ملاحظه نیست. هنرداری علل مبنا ایراد بگیر، نه به مبنا. و همین اساس ایشون میاد علل مبنا اشکالشو مطرح میکنه. میفرماید که طبق مسلک مختار شما، مسلک چی؟ جعل طریقیت. طبق مسلک جعل طریقیت، نهایت مفاد دلیل حجیت اماره اینه. نهایت مفاد دلیل حجیت اماره اینه که فلان زن تعبدن علم است. غیر از اینه؟ وقتی میگی صدق ثقه، ثقه رو تصدیق کن، معناش این است که زن حاصل از خبر ثقه هم رتبه چیه؟ علمه. اگر گمانی از خبر ثقه برای مردم حاصل شد، گوین که عالمه، به واقع هستند. پس مفاد دلیل حجیت اینه که فلان زن تعبدن علم. این بره کنار. مفاد آیات ناهیه با توضیحی که در بند اول دادیم هم اینه. مفاد آیات ناهیه با توضیحی که در بند اول دادیم، گفتیم نهیش چیه؟ ارشادیه. اینه که هر چه که زن است تعبدن علم نیست. چیزی سخت شد؟ توضیح بدم. آیات ناهیه چی میگفت؟ حسب تفسیر شهید سعد ارشاد میکرد به عدم حجیت زن. گفتش که زن حجت نیست. ارشاد یعنی اخبار، خبر از عدم حجت زن میده. میگفت زن حجت نیست. خب زن حجت نیست و طبق دستگاه محقق نائینی ترجمه کنید، مثلا که جعل طریقیت. زن حجت نیست یعنی زن علم، علم تعبدی دیگه، علم نیست تعبدن. خب حالا شما الان این دو جمله رو با هم مقایسه کنید. دلیل حجیت اماره میگه چی؟ میگه فلان زن علم است. آیات ناهیه میگه مطلق زنون، نه مطلقا، مطلق زنون علم نیست. این هست و نیست بر پای تعبد دیگه، طبق مسلک جعل طریقیت. چی میخواد آقای سعد بگه؟ آقای سعد میخواد بگه اینا هم رتبند، هیچ کدوم نسبت به دیگری حالت حکومت ندارند، تقدم رتبی ندارند، هم رتبند. دلیل حجیت اماره حاکم بر آیات ناهیه نیست آی نائینی، بلکه مخصص آیات ناهیه است. آیات ناهیه میگه هیچ زنی علم نشده، دلیل حجیت میگه فلان زن شده. این میشه چی؟ میشه تخصیص، مخصص و مخصص در یک رتبه. حاکم است که رتبه مقدمه و محکوم به جهت اینکه اخراج موضوعی میکنه. خب آن بند چندم بود؟
دوم.
بند سوم، بند جی. اگر زنی حجت شد به این معناست که ما احراز کردیم وجود مقید مخصص را نسبت به این زن در مورد آیات ناهی، احراز کردیم که نسبت به فلان زن برای آیات ناهی مقید و مخصص است، این وقتی است که اثبات بشه فلان زن حجت شد. اما اگر زنی، خوب عنایت بفرمایید، اگر زنی حجت معلوم نیست، نه که نشده، بیا تو بحث، معلوم نیست شده یا نه، مشکوک الحجی است. در واقع راجع به این زن ما شک میکنیم آیا مقیدی مخصصی نسبت به اطلاق و عموم آیات ناهیه هست یا نیست. اگه اونجا بگی اطلاق، اینجا باید بگی مقید. اگه اونجا بگی عموم، اونجا بگی چی؟ مخصص. حالا بخوام دقیق بگم باید بگم مقید، چون اونجا سخن از اطلاق آیات بوده. خب آقا هرگاه شک که در اصل وجود مقید باشه، تمسکی به عام جایز. هرگاه شک بکنید در این که نسبت به فردی مقیدی از سوی مولا آمده یا نه، با فرض اینکه این فرد تحت موضوع عام داخل موضوعن، مقید اخراج حکمی میکنه، از موضوع خارج نمیکنه. قصه تقیید با حکومت تفاوتش در اینه که در تقیید اخراج حکمی میشه. میگه بله این داخل در موضوع عام هست، اما حکمش فرق میکنه. برخلاف حکومت که اصلا از موضوع خارج میکنه فرد، اصلا عالم نیست. بگی این که مثلا اکرم العلماء، حالا بخوام زید رو اخراج کنم، یه وقت هست میگی زید اصلا عالم نیست، میشه اخراج چی؟ موضوعی. یه وقت هست میگی نه زید عالم، اما واجب الاکرام نیست، این میشه اخراج حکمی، از تحت حکم وجوب اکرام خارج میکنی. اولی حکومت بود، دومی تخصیصه یا تقیید به تعبیر دیگه. حالا رفقا ببینید، هرگاه شک در اصل وجود مقید، شک در اخراج حکمی است، با وجود احراز انطباق موضوع عام، شکی نیست که اینجا واجب است تمسک به عام. نتیجه این می شود که در محل بحث واجب است تمسک به اطلاق آیات. میگه اکرم العلماء، شامل علمای اهل سنت هم میشه، احتمال میدیم مولا جایی فرموده باشد الا این که این عالم از علمای اهل سنت باشه، احتمال تقیید رو میده. اما چون شک در اصل وجود مقیده، در اصل تقییده، تا وقتی که مقید برای شما ثابت نشده، موظفید همچنان علمای اهل سنت رو به حکم اکرم العلماء اکرام کنید. اینجا هم همینه. راجع به اماره مشکوکه ما شک میکنیم آیا تعبدن علم شده است، یعنی دلیلی بر حجیتش آمده به تقیید بزن آیات ناهیه را، یا نه همچنان زنه. باید تمسک کنی به اطلاق آیاتی که میگه هر زنی، بگم هیچ زنی، هیچ زنی علم نیست، هیچ زنی علم نشده. آیاتی که ارشاد میکنه و عدم حجیت بر مبنای محقق نائینی میشه ارشاد به عدم علم شدن زنون. خدایی که میگه از زن تبعیت نکنه، میگه من زن رو علم نکردم. ما شک میکنیم این زن علم شده یا نه، باید به اطلاق آیات نظر کنیم. اونجایی که میگه من هیچ زنی رو علم نکردم، طبق همین اصل عدم حجیت سراپا میشه. سوال نداری؟
زن که ذاتن عدم علم، چی نماز از تعبودن یا تعبود باید بکنه که این رو علم نداره؟
ببینید مفاد آیات ناهیه طبق مسلک محقق نائینی معنا شد. آیش سر فرمود این آیات ارشاد میکنن به عدم حجیت زن. حجیت این چی؟ این علم شدن، علم تعبدی شدن. ارشاد به عدم حجیت زن میشه ارشاد به عدم علم تعبدی شدن زن. یعنی آیات ناهیه میگن زن علم تعبدی نشد.
عقل ما میفهمه
ارشاد اصلا اینجور نیستش که حتما سمت حکم عقل باشه. ما یه بحث مفصلی یه فرما باعث خارج داشتیم راجع به تفاوت بین امر مولوی ارشادی، یعنیش چند جلسه هم مفصل شد، روی شاید سایت من هم باشه گزارش این قسمت از درس. اونجا به تفصیل توضیح داده ایم تفاوتها رو و حتی گفته ایم که گاه حکم پایه عقلی داره اما امری که مولویش میکنه مولویه. مثلا میگه ظلم نکن، این ارشاد به قبح ظلم نیست، کاملا مولویست طبق مبانی خود آقای. و خیلی وقتا هم هستش که امر یا نهی ارشادیه و ارشاد به حکم عقل نمی کنه، ارشاد به امر کاملا تعبدی میکنه، مثل ارشاد به حکم وضعی. اقصر صوبک بالما، اقصر صوبک من البول بالما. اینجا اقصر امر مولوی نیست، امر ارشادیست، ارشاد میکنه به مطهریت آب و منجسیت بول، و الا نفس شستن لباس یک واجب شرعی مولوی نیست. شما اصلا میتونی لباس بنزی دور یا با لباس نجس به چرخی تو کنه، چش کار داره کسی لباس نجس به تن کنه؟ نهایت در نماز باید درش بیار. حالا مال وقت خودش، حالا اینجا نیست. آقا چند خط بخونیم. و جواب و حاصل اعتراض این که نهی از عمل به زن نیست نهی تحریمی، نهی مولوی تحریمی. نهی از عمل به زن در آیات نهی تحریمی نیست. چرا نیست؟ حالا میگه. و انما هو ارشادون، انما این نهیه فقط و فقط ارشاد است، یعنی اخبار است از یک حکم وضعی. چی رفقا؟ عدم حجیت زن، عدم حجیت زن. از من الواضح، چون روشنه که ان العمل بالزن ليس من المحرمات النفسيه. آقا محرمات بر دو دست است، نفسی و غیری. یه چیزهایی به خاطر خودشون حرامند، یه چیزهای خودشون فی نفسه حرام نیستند، چون مقدمه حرامند، حرامند مقدمه حرام. حالا مثال مورد اتفاقش اینه کسی بده بالا پشت بوم خودشو پرت کنه، پرتاب نفس من پشت بام. هل هو الحرام؟ لا، بل الحرام هو الخودکشی. این پرتاب مقدمه ی حرام، حرام غیری بهش میگن، خودکشی حرام نفسی است. ایشون میگه از محرمات نفسی نیست، یعنی فی نفس عمل به زن حرام نیست. و انما محظور عمل به زن، حواستون ضمائر باشه، محظور عمل به زن احتمال افتادن، تورط افتادن، افتادن در مخالفت واقع زن و عدم تکلیف داشته باشی بهش عمل بکنی، بعد بفهمی مکلفی، تکلیفی که میبایست احتیاط درش میکردی. فیکون و مفاد و نهی عدم الحجیه، پس مفاد این نهی قرآنی عدم حجیت زنه. خب عدم حجیت زن طبق دستگاه ناینی معناش چیه؟ فاذا کانت الحجیت به معنی اعتبار الامارت علما، اگر معنای حجیت این است که اماره به سان علم جعل شده است، اعتبار شده است، فهازا یعنی ان مطلقات نهیه، هازا رو به چی بزنیم؟ این حجیت به معنای اعتبار، این که معنای حجیت اماره، اعتبار اماره علم باشد، یعنی این که مطلقات نهی دلالت می کند، مطلقات نهی قرآنی دلالت می کند بر چی؟ بر این که نف شده اعتبار اماره به عنوان علم. این علمن همینجا هم خط بالا متعلق به چیه؟ اعتبار. مفعول چیه؟ اعتبار. تو هر دو جا این مطلقات میگه امارات علم نشده. فیکون و مفاد این مطلقات ها نهی، ضمیرها به مطلقات نهی میخوره، در رتبه مفاد حجیت اماره. یکی میگه در رتبه، یعنی هیچ کدوم حاکم بر دیگری نیست. حکومت رو ناینی ادعا میکرد، تخصیص رو یا به تعبیر تقیید رو شهید سر. و به هازا بر همین اساس، بر کدوم اساس رو فقا؟ بر کدوم اساس؟ آفرین، بر این اساس که این دو در یک رتبه هستند و کار به اخراج موضوعی نمیکشه، تسلح آیات ناهی نه بزن به مطلقات که نزدیکتره و در عبارت هم اینن آمده. این مطلقات نهی قرآنی صلاحیت پیدا می کنند برای نفی حجیت مشکوکه، برای نفی حجیت مشکوکه. روشنه؟ پس خلاصه کلام، بحث ما بحث حاکم و محکوم نیست، در واقع بحث خاص و عامه که میره تو فاز تخصیص. به بیان دیگر اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست، تمسک به عام در شک در وجود مخصصه. تمسک به عام در شبهه مصداقیه لا یجوز، اما تمسک به عام در فرض شک در وجود مخصص یجوز. این از دومی، از اولی نیست. روشن دیگه انشاءالله. خب بریم بحث بعدی. نفسی خواهشن از اعماق وجود مرحمت بفرمایید، آه نکشین ها، نفس بکشین تا انشاءالله این بحث بعدی رو. مقدار ما یثبت به دلیل الحجیه، مقدار آنچه که اثبات میشه به سبب دلیل حجیت. مفعول باب افعال بخونید، مقدار ما یثبت. البته یثبت هم غلط نیست ها، اما یثبت بهتر. آقا بحث ما چیه اینجا؟ بحث ما اینه که آیا اماره که حجت شد فقط مدلول مطابقیشو اثبات میکنه یا فراتر از مدلول مطابقی مدلول التزامیش رو هم اثبات میکنه. اگه فرض کن کسی خبر داد از قطع گردن امر به توسط زید، درست؟ و این فرض ثقه بود، مشمول دلیل حجیت خبر ثقه شد. اینجا شکی نیست که این خبر ثقه در مدلول مطابقی، یعنی قطع گردن امر توسط زید، حجت. خب لازمه این قطع گردن مرگه و قتل جناب امر توسط زید، این که زید قاتل امر است، اینه دیگه. آیا این خبر ثقه در قتل امر توسط زید هم حجته؟ در مدلول التزامی هم حجته؟ میشه رو هم پایه و اساس زید و قاتل تلقی کرد نسبت به امر یا نه؟ روشنه؟ اگه شما بگید که اماره فقط در مدلول مطابقی حجته، با این خبر فقط اثبات میشه گردن جناب امر توسط زید جدا شده از بدنش. اما اگه بگید در مدلول التزامی هم حجت است، اینجاست که ثابت میشه جناب زید قاتل امر است. آخرش اون ضرب ها به قتل ختم شد. ضرب از زیدون امر هم میگفتیم دیگه. خب برای اینکه این بحث دقیقا روشن بشه چند تا مقدمه بگم. چند تا مقدمه. مقدمه اول. مقدمه اول رفقا این بحث رو ما در دو فاز مطرح میکنیم. در دو فاز، یک، اثبات مدلول التزامی مؤدای اماره به دلیل حجیت اماره، دو اثبات مدلول التزامی مؤدای اصل به توسط دلیل اصل. این هم میشه بحث دوم. اثبات مدلول التزامی مؤدا، به تعبیری مدلول مطابقی، به تعبیری منطوق اماره به دلیل حجیت، یک. دو، اثبات مدلول التزامی مؤدای اصل به دلیل اصل. اون چه که در اینجا باید مطرح بکنیم، این در بحث ادله محرزه بحث اوله، چون اصول عملیه در مقابل ادله محرزه. انشاءالله یک مقدار دندون و جیگر بذارید، تا این مقدار خیلی زیاده، چون تو بحث استصحاب باید برسیم. وقتی مبحث استصحاب بیاد، یک عنوان زده آقای صد شبیه عنوان اینجا. اینجا گفته چی؟ مقدار ما یثبت به دلیل الحجیه. اونجا گفته مقدار ما یثبت بل استصحاب. مقدار ما یثبت بل استصحاب. البته اینجا یه نیم نگاهی به قصه اصل عملی هم داریم، هرچند که استطرادیه، جاش اینجا نیست، اونجا باید تر بشم، یه نگاهی داریم. این نکته اول. آقا نکته دوم، مدلول التزامی هر آن چیزیست که با مدلول مطابقی ملازمت داشته باشه. هر کلامی را مدلول مطابقی است و مدلول یا مدالیل التزامی. این مدالیل التزامی همان چیزهایی است که با مدلول مطابقی ملازمت دارد. حالا خوب عنایت بفرمایید، ملازمه دو صورت داره. ملازمه گاه بین ملزوم و لازم برقرار است. ملزوم میشه سبب، لازم میشه چی؟ مسبب. و گاه ملازمه بین دو شیئی برقرار است که با هم در وجود تلازم دارند. در وجود تلازم دارند به این معنا که هر دو معلول شیء ثالثی هستند، هیچ کدوم نسبت به هم حالت علیت و سببیت ندارد. واضح شد؟ مثلا روشنایی لامپ نسبت به روشنایی فضای اتاق ملازمت داره، از سنخ ملازمت، ملزوم با لازمش، سبب با مسببش. روشنایی اتاق از روشنایی لامپ. حالا همین روشنایی لامپ نسبت به گرمایی که با این لامپ تولید میشه، با این هم ملازمت داره، منتها ملازمتش از سنخ ملزوم و لازم نیست، بلکه از سنخ دو ملازمه، از سنخ دو ملازم. از این جهت که روشنایی و گرما هر دو معلول شیء ثالثی هستند که مثلا وجود برق در پشت این لامپ باشه، این وجود برقه همزمان دو تا معلول تولید میکنه، یک روشنایی، دو گرما. این روشنایی گرما میشن ملازم، اما هیچ کدوم نسبت به دیگری حالت سبب، نه روشنایی از گرما است و نه گرما از روشنایی. خب حالا با توجه به این نکته رفقا، در بحث ما اگر میگیم مدلول التزامی، فرقی نمیکنه که این مدلول التزامی لازم مدلول مطابقی باشه، یک، ملزوم مدلول مطابقی باشه، دو، ملازم مدلول مطابقی باشه، سه. چند تا شد؟ سه تا. یک، لازم، دو، ملزوم، سه، ملازم. فرق نمی کنه. مثلا اگر مدلول مطابقی روشن بودن چراغ برقی، لازمش روشنی محیط، یک، ملزومش وجود برق پشت این لامپ، سببش وجود برق پشت این لامپ، ملازمش گرماست. اگه خبر داده از روشنایی لامپ، منطق میشه روشنایی لامپ دیگه. لازمش چیه؟ روشنایی محیط. ملزومش چیه؟ وجود برق. ملازمش چیه؟ گرما. هر ستای اینها میشه مدلول التزامی اون ستان. پس مدلول التزامی اهمه. اما خب گاهی اوقات به تسامح در تعابیر از مدلول التزامی تعبیر میکنن به لازم فقط، شاید از باب تقلیب، مثلا تعبیر میکنن به لازم، میگن لوازم مؤدای اصل، مثلا لوازم مؤدای اماره. اما سخن از مدالیل التزامی است که اما از لازم و ملزوم و ملازمه. روشن شد؟ مقدمه چندون بود؟ اینا بگیرید، خانوکات ریز اما دقیق است، تو دکان هر عطاری هم پیدا نمیشه. مقدمه چندون بود؟ دوم. خب آقا مدلول التزامی در محل بحث ما کدوم مدلول التزامی است؟ هر مدلول التزامی نه. این مدلول التزامی که میخوایم بحث بکنیم آیا با حجیت امر قابل اثبات یا نه، با حجیت امر قابل اثبات یا نه، مدلول التزامی غیر شرعیه. مدلول التزامی غیر شرعیه. ببینید تو فقا، اگر یک شیء مترتب باشه بر شیء دیگر به سبب جعل شارع، اینجا ملازمت شرعی برقراره، ملازمت شرعی. و اگر رو این پایه و اساس یک شیء مدلول التزامی محسوب بشه میشه مدلول التزامی شرعی. مدلول التزامی شرعی. شارع مقدس آمده با جعل حرمت بر خمر، بین خمر و حرمت ملازمه گذاشته، هر جا خمر باشه حرمت هم هست. اگر مدلول مطابقی خمر بودن شیئی است، مدلول التزامیش حرمت اون شیء. غیر از اینه، این ملازمه خواستگاهش کجاست؟ جعل شارع، چه ملازمه شرعی. پس حرمت میشه مدلول التزامی شرعی اون خمر. رفقا محل بحث ما این جور مدلول التزامی نیست. چرا؟ چون شکی نیست. چون شکی نیست که مدلول التزامی مؤدای اماره که هیچ اصل هم به واسطه دلیلشون ثابت، به واسطه دلیلشون، دلیل حجت اماره هست ثابت. این اگر اماره ای یا اصل استصحابی ثابت کرد این خمره، شما بدون این که معطل باشی حرمت رو بهش مترتب کن، اینم ثابت بدون، هیچ جای تردید نیست که مدلول التزامی شرعی با ادله حجیت اماره و اصل ثابت ردخور نداره. حتی از این فراتر، مدلول التزامی مؤدای اماره و اصل هم ثابته. یه خود تعبیر تسامحیست. این حتی هر چیزی که ملازمه شرعی داشته باشه با مدلول التزامی شرعی مؤدای اصل و اماره اونم ثابته. مثلا حرمت یک شی با بطلان بیع شرعا ملازمه داره. اذا کان شیء حراما فبیعه باطل. خب اگر آمد خبر داد از خمریت شیئی، مدلول مطابقی چیه؟ خمریت. مدلول التزامی شرعی چیه؟ حرمت. لازمه حرمت، یعنی آنچه که طرف ملازمه شرعی است با این حرمت، هم بطلان بیعه. این لازمه لازمه هم ثابت میشه، چون این هم لازمه شرعی است، معلوم میشه بیع این شی باطل. پس محل بحث کجاست؟ ها، محل بحث رفقا مدلول التزامی غیر شرعیه. مدلول التزامی غیر شرعی. این مقدمه چندون بود؟ سوم. مقدمه چهار. آقا مدلول التزامی غیر شرعی میدونید چیه؟ مدلول التزامی غیر شرعی دو قسمت، عقلی و عادی. عقلی و عادی. تو فقا ببینید، بگیم زیدی که متولد سال 58، اگر فرض کنیم ثقه خبر آورد از حیات زیدی که متولد سال چنده؟ 58. مدلول التزامی عقلیش چیه؟ که 40 سالشه، قاعده ریاضیه دیگه، 40 سالش، عقل میگه 40 سال. مدلول التزامی عادیش چیه؟ این که بر صورتش الان ریش رویده باشد، این که شرایط جسمی انسان 40 ساله الان بر جسمش حاکم شده باشد، اینا لوازم عادی است که عادتاً خوب که خوب مثلا اینجور نباشه و هر علتی ریش در نیاره، مثلا جسمش کمتر از سنش باشه، بعضی 40 سالشونه و 20 ساله هستن، بعضی هم 40 سالشونه 60 ساله هستن. سن جسم انسان با سن شناسنامه‌ش لزوما منطبق نیست. مدلول غیر التزامی اما از مدلول عقلی و عادی هن. اما شهید سعد فقط تعبیر میکنه به لوازم یا مدلول التزامی عقلی، اصلا اسمی از عادی مثل شیخ انصاری در رسائل نمیاره، اسمی از عادی نمیاره. شاید علتش اینه، شاید علتش این است که مصنف معتقده که ملازمه در هر صورتی عقلی است، حتی در مواردی که مشهور میگن ملازمه عادی وجود داره، از دید مصنف این ملازمه عقلی است. اگر نگاه بکنید به حلقه ثالثه صفحه 159-160 ضمن عنوان الاجماع، تو حلقه ثانیه هم نظرم بود، آره در صفحه 159-160 ضمن عنوان الاجماع اگه نگاه بکنید، ایشون میگه ملازمه رو سه قسم میکنند: عقلی، عادی و اتفاقی. اما در همه اینا ملازمه چیه؟ عقلیه. شاید اون اساس اینجا همش میگه لوازم عقلی، عادی رو نمیگه. اینا مقدمه چندم بود؟ چهارم. این چهارتا رو به ذهن داشته باشید تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.